علاقه ورزشی و روحیه با روحیه ورزشی یعنی اومدی سر درس خوندی. بله خیلی خوبه. ورزش دارید شما؟ زیر پتو تو انگشتاتون رو تکون میدید. خیلی او خیلی او خسته میشید ورزش بکنید واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه سیاسی که دارید دیگه اجلاسی سیاسی جلسه دارید نشست دارید در مورد شرط و بحثای مفهوم شرط. ما نکات آقای مظفر رو بیان کردیم و بالاخره جمع‌بندی شد الحمدلله. در مورد مفهوم وصف هم انشاءالله روز تمومش بکنیم. بعد که اعلام کردن امتحاناتتون رو؟ نه یعنی تعطیلید یا تعطیل نیستید؟ تعطیل میکنن؟
بله.
چرا تعطیل کنن؟
تو موقع امتحان
دیگه من شما شب امتحانی میخواید بخورید؟ خب باشه، 8 تا 9 درس میخونیم. الان ای جمع ما 8 تا 9 کلاس دارن، 10 امتحان دارن. امتحان دارن. الان به اونا مرخصی میدیم. خودت میگی دانشگاه. در بحث چیز در تعطیلی حوزه هیچ هیچ تعطیلی در حوزه نبود، هیچ تعطیلی در حوزه نبود. نقل میکنن نمیدونم از زمانه ها، نه در هیچ تعطیل نبود، نه حالا میگم خدمتتون تعطیلی نبود تا اینکه بله یه پنجشنبه ای تعطیل کردن، یه پنجشنبه ای تعطیل شد و جمعه، یعنی زمان شیخ انصاری هم پنجشنبه تعطیل نبود، چون که ایشون نقل میکنن که جمعه که درس نبود شنبه میومد میگفت عوام شدیم، یه روز درس نخوندیم عوام شدیم اینطوری، و معلوم میشه که فقط جمعه تعطیل بود، پنجشنبه هم درس بود. بعد این تا اون زمان، بعد الان پنجشنبه رو تعطیل کردن یکی از بزرگان، بالاخره طلبه ها به کاراشون برسن، تا زمان ظاهرا آیت الله خویی یه عطلت الصیفیه ای ها الان میگم 20 روز بود چقدر بود رائد شد در نجف تحت عنوان همین تعطیلات تابستانی دیگه. ای یواش عید نوروز بهش اضافه شد، بله دهه محرم اضافه شد، بله بالاخره ای تعطیلی آخو خیلی عقب میندازه آدم. کلن تعطیلات ما، تعطیلات کشور زیاد، حوزه هم خود تعطیلاتش بیشتر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله
مفهوم نداره، چرا؟ چون غالبا مفهوم نداره.
نه نه نمیگیم غالبا، الان بذار استدلال بگی بخونیم، عجله نکن حاجا. بله یعنی این موضوع با اون موضوع ربطی به اون موضوع نداره منظورم. بله چرا؟ چرا؟ ولی این یه اصطلاح در واقع عقلیه، یعنی بدیهیه، یعنی وقتی چیزی موضوع نداره دیگه حکمی هم نمیاد، یعنی تو فقه هم پیاده میشه. نه 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 جلوتر تو مجمل و موضوع توضیح. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله نه نه تکلیف اینجا عامه، تکلیف یعنی به همون معنای فعلیت الحکم، به معنای فعلیت الحکم. خیلی خوب، چون حکم وضعی هم باید فعلی بشه دیگه، اونم باید بحث بشه. خب بحث ما در رابطه با مفهوم وصفه، در مفهوم وصف بیان شد که اگر قرینه ای داشته باشیم تابع قرینه ای، ولی اگر قرینه نداشته باشیم مقدمه ای رو جناب آقای مظفر بیان میکنه. میفرماید در بحث مفهوم وصف که ما یه صفت داریم و یک موصوف و یک حکم، صفت کنار موصوف نشسته، صفت کنار موصوف نشسته، این اولا. ما باید یک مسئله ای رو بررسی کنیم و اون هم این که رابطه ای صفت با حکم چیه، رابطه صفت با حکم. پس من یه جمله ای دارم که سمت راستش صفت و موصوفه، سمت چپش هم حکمه. قطعا صفت با موصوف میشن موضوع الحکم. ولی سوال اینه، این ظاهر قضیه است، ولی وقتی دقت کنیم قطعا موصوف که موصوف حکمه، موصوف قطعا موضوع حکمه، ولی ایشون تقسیم کرده گفته که صفت تارتن و بعضی وقتا به حکم میخوره، بعضی وقتا نه به حکم نمیخوره. یعنی حکم سر موضوعه، سر موصوفه، و صفت فقط موضوع رو و موصوف رو چیکار میکنه؟ تقیید میکنه. پس صفت دو قسمه، صفتی که به حکم میخورد و در حکم مؤثر است و در واقع صفت مقید حکم است، یک فرض، ولی یک فرض صفت مقید موضوعه و ربطی به حکم نداره، بلکه در واقع موضوع حکم همون موصوف ماست. صفت فقط موضوع رو چیکار میکنه؟ تقیید میکنه، تضییق میکنه، دائرش رو مشخص میکنه، دیگه ارتباطی به حکم نداره. خب پس دو نوع جمله وصفیه، یعنی دو نوع فرض. الان سوال میکنیم جملات وصفی ما، یعنی جایی که صفت موصوف داریم، از نوع اولن یا از نوع دومن؟ یعنی معمولا صفت حکم رو تقیید میکنه یا صفت موضوع رو تقیید میکنه؟ الا اول حرف ایشون، بعد میگیم صفت موضوع رو تقیید میکنه معمولا، درست یا نه؟ ایشون میفرماید اگر صفت برگشت به حکم من قبول دارم، اگر این صفت تونستیم انحصارش رو درست کنیم مفهوم دارد، یعنی اطلاق باید جاری بشه، چون ما مفهوم در جایی شرط مفهوم اینه که حتما باید انحصار ثابت بشه، حتما باید انحصار. ولی ما وقتی جملات صفت و موصوف رو بررسی میکنیم میبینیم صفت فقط وظیفش تقیید الموضوعه. به عبارت اخرى در واقع صفت موضوع رو برای ما تبیین میکنه، مستقیم خودش کاری به حکم نداره. مثلا شما فرض کنید میگید که در مورد مربع، یه بار میگید المربع و یه حکمی بگید، یه حکمی، درست یا نه؟ الان مثال خود ایشون رو بخونیم. نه یعنی به مثال فقهی، مثلا بهت میگه اصنع مربعا، برو یک مربع بساز. ها یه بار نه، میگه اصنع شکلا متساوی الاضلاع، ها نمیدونم ذا زوایا ها قائمه مثلا. یه پس ما میبینیم یه بار از حکم یعنی دلیل فقهی ما، یعنی امر مولا اینجوریه، امر مولا اصنع برو بساز چی؟ شکلا. خب شکلا میشه موضوع ها، ولی با وصفش، وصفش چیه؟ مثلا ها ذا اربعت اضلاع، چهار زل داشته باشه. خب حالا این چهار زل صفت شکله. خب بعد آقای مظفر میگه خب اینجا اگر ما اینجوری گفتیم دیگه این ذات اضلاع اربعه ربطی به حکم نداره. مولا از ما در واقع شما میتونید به جای شکل ذات اربعه اضلاع بگید اصلا خود مربع رو بگید، بگید اصنع مربعا، اصنع مربع، یعنی اون جامع اینها، جامع صفت و موصوف موضوع. خیلی خوب، وقتی که شد جامع صفت و موصوف موضوع در واقع و مستقلن خود صفت به حکم بر نگشت، پس در واقع ما موضوعمون یک کلمه است. موضوعمون یک شیئه. وقتی شد یک شیء دیگه ما قبلا گفتیم دیگه تجریدش مانند مفهوم لقب میشه. از در واقع از بین رفتن مربع، یعنی وقتی مربع رو بردارید چیزی نمیمونه که شما بگید آیا مفهوم دارد یا مفهوم. پس در واقع برمیگرده به چی؟ به سالبه، به انتفاع موضوع. پس ما ثابت میکنیم که چون که اولا صفت مستقیما به حکم برنمیگرده، بلکه صفت و موصوف جامعشون میشه موضوع. خب این اولا. ثانیا اگر اینجور شد پس موضوع ما یک شیء بسیط مرکب نیست. این ثانیا. وقتی که موضوع ما بسیط شد و مرکب نشد، ثالثا دیگه بحث مفهوم پیش نمیاد، چون اگر اون موضوع برداشته بشه دیگه چیزی نمیمونه که شما عدم الحکم رو براش، چون مفهوم یعنی چی؟ یعنی حکم ایجابش در منطوق، عدمش میشه در مفهوم دیگه، انتفاع دل انتفاع دیگه، مفهوم تعریفش اینه الانتفاع دل دیگه. اینجا فرض کن بگه اصنع مربعا، مربع و بردار، لا تصنع چی؟ لا تصنع چیزی باقی نمیمونه. پس چون که در واقع، ولی اگر بله ما تونستیم در وضع و در سیستم بیانی انسان و مردم این رو ثابت کنیم که نه صفت به خود حکم برمیگرده مثل خود موضوع، یعنی چیز مستقلی، ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم صفت وظیفش تقیید موضوعه که بعد چی در بیاد؟ جامع اینها بشه چی؟ موضوع. نه اینکه صفت تأثیری در حکم نداره، ولی تأثیر مستقل، وقتی تأثیر مستقل نداشت بعد به همراه موضوع تأثیر میذاره. سوال، موضوع من در واقع مرکبه یا بسیط؟ بگید. چی؟ ببینید جامعشون مؤثره. سوال ازت دارم، در صفت و موصوف مؤثره در حکم صفت به تنهاییه یا با موصوف؟ آفرین. وقتی گفتیم با هم، لذا یادتون از همون ابتدا گفتیم ما اگر جای موصوف نباشه دیگه اصلا این وارد بحث نمیشه. پس من در واقع صفت و موصوف با هم، با هم یعنی قدر جامعشون، درسته یا نه؟ همیشه وقتی ما یک مرکبی داشته باشیم قدر جامع اینها میشه موضوع حکم. دقت کردید؟ یک قدر جامعی باید ما میدونیم، و الا اگه دو شیء مستقل، یعنی در واقع دو شیء مستقل اگر مؤثر باشن، خب اینا دو تا علت تامن، دو تا علته، ولی وقتی من میگم دو شی با هم مؤثرن، با هم مؤثرن یعنی چی؟ یعنی یک جامعی باید بتونیم انتزاع کنیم که اون جامع، که اون جامع بشه موضوع. ها؟ مثلا علل اربعه دیگه، شما یه بار میگید من یه علت دارم، یه بار میگید چهار تا علت دارم که واوی هن، یعنی کنار هم میشنن. خب وقتی کنار هم نشستن یعنی چی؟ یعنی با هم میخوان یه چیزی رو تشکیل بدن، یکیشون نباشه فایده. خب وقتی با هم بیان در واقع نماینده، یعنی در واقع یه قدر جامعی. ها؟ میفرماید وقتی که ما یه قدر جامعی در آوردیم، اون قدر جامع وقتی منتفی بشود چیزی باقی نمیماند که ما چی بگیم؟ ها؟ قائل بشیم که عدم الحکم منطوق کجا تأثیر داره؟ در مثلا موضوعی که باقی مونده، خب چیزی باقی نمونده. همین مشکل رو در مفهوم لقب هم داریم، که مفهوم لقب رو هم چون میدونید لقب فرقش با صفت همینه. ببینید پس ما در واقع یعنی تأثیر استقلالی. ها؟ لذا مثال نداریم، لذا میگه اصلا صفت و موصوف نوع اول نیستن. نه نه نه، تقسیم فرضی میگه یا اینه یا اینه. بعد وقتی میریم عرف و جملات صفت موصوف رو بررسی میکنیم میبینیم کدوم نوعه. ها؟ نه اینکه جملات وصفی دو نوع هست. خوب دقت کنید یه بار دیگه، من این رو باز هم با یه دقت بیشتری، خوب دقت کنید ببینید چطور میشه. ببینید جناب آقای مظفر میفرماید که من یه بحثی دارم که در بحث مفهوم، معنای مفهوم چیه؟ انتفاع اندل انتفاع. یعنی چه انتفاع اندل انتفاع؟ یعنی انتفاع حکم عند انتفاع موضوع. موضوع حکم، الان موضوع حکم یا مقدمه ها یا صفت و موصوفه. میفرماید من این بحث باید در جایی صدق میکنه که یک موضوعی باقی بماند در مفهوم، در مفهوم موضوعی باقی بماند که عدم الحکم، چون میدونید نه انتفاع حکم، ما در منطق حکم داریم، در مفهوم چی داریم؟ عدم الحکم دیگه. مثلا میگیم اذا جاء زید فاکرمه، این منطوقه، مفهومش چی میشه؟ فلا تکرمه. ها؟ نه دیگه، الان یا بگو که فلا یجب اکرامه. الان این دیگه نمیخوام خیلی اینجا دقت کنم، یعنی نفی حکم قبل رو میخوام بگم. الان از این نفی حکم قبل آیا حکم جدید و متولد میشه یا نه، الان اون گفتیم بحث دیگه ایه. ولی فعلا میخوام بدونم که یک نوع الحکمی، سنخ الحکمی پا میگیره. خب این عدم الحکم یا بگو بلکه یک حکمیست، خود این یک حکمیست، نیازمند چیه؟ موضوعیه، بدون موضوع که نمیشه. ها؟ خب پس من باید وقتی میخوام مفهوم گیری کنم حتما موضوعی باید باقی بماند. اگه موضوعی باقی نماند دیگه حکم معنا ندارد. این مقدمه بحث ما که هم تو شرط گفتیم و کلا تو مفهوم هست. لذا به خاطر این بحث ما در لقب، لقب، لقب چیه؟ لقب، لقب یعنی یه صفت خالی بدون موصوف. صفت بدون موصوف رو میگن لقب. لذا ما در لقب گفتیم که مفهوم نداریم. چرا؟ چون که موضوع بله بسیط است و اندل. الان این کلمه بسیط رو خیلی من نمیخوام روش مانور برم، منظورم یعنی مفرد است، یعنی یک چیز است. بگو یک چیز بهتره. موضوع یک چیز است. نمیخوام بحثم با اصطلاح خراب بشه که بعضیا تو اصطلاح مناقشه کنن. موضوع یک چیز است و اندل انتفاع باقی نمیماند، منتفی میشود. وقتی که موضوع باقی نمون دیگه عدم الحکم معنا ندارد. خب این در لقب ما اینجوری عمل میکنیم. در صفت و موصوف بریم سراغ صفت و موصوف. جناب آقای مظفر میگه صفت و موصوف چون با هم تأثیر میذارن در چی؟ در حکم. و صفت مستقلن در حکم تأثیر نمیذارد. صفت علت مستقلی نیست، بلکه صفت وظیفش چیه؟ تقیید الموضوعه. خب بنابراین وقتی صفت و موصوف با هم موضوع حکمن و صفت مستقلن به حکم بر نمیگرده، یعنی ما دو علت مستقل نداریم بلکه یه علت داریم، درست یا نه؟ خب سوال میکنیم در واقع صفت و موصوف جامعی دارن، خوب دقت کنید، جامعی دارن ها؟ چون که نمیگیم صفت و، چون رابطه صفت و موصوف تقییده ها؟ یعنی نهایتا یک مقیدی یه مقید، یک نتیجه ای صفت و موصوف با هم به ما چی میدن؟ یک نتیجه ای میدن. ولی ممکنه بعضی وقتا چون لفظی در مقابلش نداریم مولا اون لفظ رو، ولی در مورد مربع مثلا ما چه بگیم؟ اصنع شکلن ذات اضلاع اربعه، چه اینجوری بگیم؟ چه بگیم چی؟ اصنع مربع، لفظ داریم. ولی مثلا فلغنم سائمه، خب غنم سائمه لفظی داریم که جامع غنم سائمه باشه؟ نداریم. یعنی شارع چرا از صفت و موصوف استفاده میکنه؟ چون لفظی در عرف وجود نداره مجبوره به شکل مرکب بگه. ولی در واقع موضوع ما یه چیزه یا دو چیز؟ یه چیزه. پس در صفت و موصوف جامعی داریم، جامعی انتزاع میگردد، درست یا نه؟ یا به جای جامع بگو در واقع موضوع ما چیه؟ یک چیز است ها؟ که همون نماینده صفت و وقتی که موضوع ما یک چیز شد چی بیش میاد؟ کلش رفت دیگه، یعنی اون جامعه رفت، انتفاع اون صفت یعنی اون جامعه از بین رفت. جامعه که از بین رفت دیگه میشه در واقع به منزله سالبه به انتفاع موضوع. بله دیگه، بحث دیروزی اون بود. بله چی؟ بله میتونیم مثل کل و جزء دیگه. نه سوالت داری صفت و موصوف هر کدوم مستقلن در خوب تأثیر میدارن؟ پس قبول، پس مؤثر فی الحق چیه؟ با هم. قبول، با هم یعنی پس چی دارن؟ یه قدر جامعی دارن که مؤثر فل یک چیزه. خیلی خوب، وقتی که جامعه، وقتی که صفت رفت یعنی اون جامعه بابا غنمی، نه غنمیه که صائمه نیست. ببین من غنم، ببین غنم دو نوعه، غنم چند نوعه؟ یا صائمه یا معلوفه. غنم صائمه یک جامعه داره، غنم معلوفه هم یه جامعه داره. چی؟ مفهومشون، ببین غنم صائمه یک مفهوم و یک جامعی و یک مؤثری غیر از غنمه. بعد من غنم صائمه قابل، ولی درسته، چون هر جا که جا، ببین حاجا هر وقت کلمه جامع رو به کار بردین، جامع منتزعش یعنی منشأ انتزاعش همیشه مرکبه. ما بسیط که نمیتونیم جامع در بیاریم، یه لحظه بسیط، شیء بسیط میتونیم بگیم جامع انتزاع میکنیم؟ باید مرکبی باشه. خب وقتی شد مرکب، مرکب همیشه قابل تفکیکه، مرکب قابل تفکیکه. بله نه الان توی لسان دلیل که همون مرکب رو داریم،
حالا تو منتظریم، بعد برمیگردیم تو منتظر
نه نه ما که در لسان دلیل همون مرکب رو داریم، قبول؟ ولی من دارم تحلیل میکنم، میگم اینجا مولا این مرکب رو که آورده، سوال آیا هر کدوم از اجزاء مرکب مستقلا تأثیر میذاره یا با هم؟ وقتی شد با هم، پس اینا یه قدر مشترکی دارن که اون قدر مشترک در واقع مؤثره، که اون قدر مشترک قوامش همین اجزا هست. اگر اجزا از بین رفتن، اون قدر مشترک هم از بین. شما وقتی که ذات اضلاع این اربعه رو برداشتی، دیگه مربع چی میشه؟ میره. وقتی مربع رفت، دیگه موضوعی باقی نمیمونه. بله 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 جامعشون بسیده، نه خودشون. ببین از هر مرکبی من میتونم یک جامعی انتزاع، جامع دیگه حاجی آقا، جامع هم سه قسمه، یا جامع انتزاعی داریم، یا جامع به شکل کلی و فرد داریم. این جامع انتزاعیه. جامع انتزاعی حاجی آقا، شما از بین این در و دیوار هم میتونی جامع انتزاع کنی، مشکل نداره تو این تیکه. بله تابع قرینه ایم دیگه، اصلا اونجا بله تابع قرینه. بله 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 نه میدونم وقتی که صفت بره در واقع اون جامع ما میره، ما با دیگه با اون جامع کار داریم. آخه خب تو لفظی داریم کار میکنیم. بذارید عبارت رو بخونیم یک کمی تأمل کنید. بله جامعش از بین میره دیگه،
از بین میره. خب مفهومش هم از بین میره، در حالی که اون صفت‌ها خودش به شخص مفهوم میده. یعنی اون غنم صائمه با معلوفه دو تا مفهوم متقایره.
میدونم الان من لسان دلم غنم صائمه است، صائمه بودن که بره، یعنی جامع بین غنم و صائمه هم از بین
رفت. مفهوم بین نرفت.
نه دیگه وقتی جامع رفت یعنی موضوع از بین رفت. موضوعی که نداری من حکم سر چی سوار کنم؟ بذار بخونیم یه لحظه یه لحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم خدمت. و السر فی الخلاف، عبارت هم بخونیم سری. و السر فی الخلاف یرجع الی ان التقید المستفاد من الوصف. ها اختلاف در این که چرا بعضیا میگن وصف مفهوم دارد و بعضیا میگن وصف مفهوم ندارد در چیست؟ در این است که ان التقید المستفاد من الوصف، این تقییدی که از وصف استفاده میکنه، چون وصف وظیفش تقیید کیه؟ موصوفه. هل هو تقیید لنفس الحکم، آیا این تقیید مستقیم به حکم میخوره؟ ای ان الحکم منوطا بهی، یعنی حکم منوط و متوقف و مترتب بر وصف است یا نه؟ او انه تقیید لنفس موضوع الحکم، یا نه این صفت موضوع حکم تقیید میزنه، یا بگو متعلق الموضوع، چون بعضی وقتا موضوع ما میشه سه جز. موضوع ما یا میشه دو جز یا سه جز دیگه، میشه متعلق المتعلق. مثلا فرض کن میگیم اکرم زید شجاع، الان موضوع حکم ما این واجبه، وجوب. موضوع ما چیه؟ اکرام زید شجاعه. الان شجاع کی رو تقیید کرده؟ متعلق حکم، چون متعلق حکم اکرامه، متعلق حکم زیده. به اختلاف الموارد فیکون الموضوع، موضوع کدومه؟ ها همو اکرام او متعلق الموضوع. بگو کدوم متعلق الموضوع؟ زید. درست یا نه؟ هو مجموع المؤلف. خوب دقت کنید. پس آقا موضوع حکم چی میشه؟ المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. پس دو دیدگاه داریم نسبت به جمله وصفیه. حاج آقا فان کان الاول، اگر کسی دیدگاه اول رو گفت که شما میخواید اون دیدگاه رو قوی کنید که چیه؟ فان التقید بالوصف یکون ظاهرا فی انتفاء الحکم عند انتفائه بمقتضى اطلاق. ما میگیم مفهوم دارد، مفهوم دارد. چرا؟ چون که ظهور دارد در این که حکم وقتی حکم منتفی می شود وقتی که وصف منتفی شد. چرا گفت به مقتضى الاطلاق؟ چون باید انحصار فهمیده بشه، یعنی این حکم منحصره در این وصفه و وصف که از بین رفت حکمم از بین میره. آقا اطلاق برای ثابت کردن چیه؟ انحصاره. لأن الاطلاق یقتضی، چون که اطلاق مقتضی اطلاق لازمه اطلاق چیست؟ انحصار. لأن الاطلاق یقتضی انحصاره فی. البته تو پرانتز چی میگه؟ بعد فرض اناطت الحکم بالوصف، بعد از اینکه فرض کردیم این وصف مستقلن به کی برمیگرده؟ به حکم. اگر گفتیم وصف به حکم برمیگرده نه به موضوع ها، و مستقلن در حکم مؤثره، اطلاق که پا بگیره وصف میشه علت الحکم، اونم علت منحصر ها، با رفتنش حکم هم میره و میتونیم بگیم در این صورت وصف مفهوم دارد. چی؟ چی چی؟ نه نه، شخص الحکم میره نه سنخ الحکم. سنخ الحکم حاجه ما میخواییم بحث کنیم. ببین شخص الحکم کار نداریم، هی شما میبرید سر شخص الحکم، اون که گفتیم بدیهیه. نه سنخ الحکم چی؟ یعنی من میتونم در بگم موصوف غیر ای صفت بازم عدم این حکم جاریه، میتونم بگم عدمش جاریه؟ نمیتونم. شاید همون زکات در غنم غیر صائمم شاید جاری بود، ولی اگر تونستم انحصار رو ثابت کنم بگم نه علت تامه زکات چیه؟ صائم بودنه، یعنی موصوفم کار این نیست. اگر اینجور گفتم ابل هم چی پیش میاد؟ در ابل زکات داره، در ابل صائم هم زکات. چرا؟ چون علت تامه زکات چیه؟ وصفه. به نظرم میاد شافعی ها دنبال این مطلب بودن. شافعی ها درستی ها نه؟ دنبال این مطلب اطلاق تو با مقدمات حکمت، یعنی در مقام بیان است و علت دیگه ای برای این حکم ذکر نشد، من نتیجه میگیرم که علت تامه این حکم همین وصف است. علت تامه که بره حکمم میره و در اوصاف دیگر این حکم دیگه ثابت و میتونم فتوا بدم در مألوفه، در مألوفه زکات واجب نیست، کارم به موصوف ندارم، چون خود وصف علت تامه حکمه. آقا ما که میگیم علت تامه دیگه ابواب مشی با مشهور را الا علت تامه خب غلطه ها، باید بگم تمام الموضوع. علت تامه که میگیم خلط حقیقت و اعتبار ها دیگه، اینا رو دیگه بلدید دیگه، دیگه ما داریم همینطور تسامحی میگیم ها، چون تمام الموضوع خیلی طولانیه. و این کانت ثانی، اما اگر یک کسی گفت نه وصف کدومه؟ جملات وصفیه به شکل دومن که چی هن؟ فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. دیگه تقييد ظهور در مفهوم ها ندارد. چنین جمله وصفیه ای که صفت به حکم نمیخورد بلکه صفت ما موصوف با هم میشن موضوع الحکم و صفت مستقلا کاری به حکم ندارد، دیگه مفهوم نداریم. چرا؟ لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، چون این میشه مثل مفهوم لقب. توضیح دادم همه اینا رو ها. اذ انه بكون التعبير بالوصف والموصوف، میگیم شارع از این جهت، میدونی چرا شارع تعبیر کرده به وصف و موصوف ها؟ لتحديد موضوع الحكم فقط. شارع خواست موضوع حکم رو چیکار کنه؟ تحدید کنه، مرزبندیش کنه، مشخصش کنه ها؟ لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحكم عليه، نه اینکه موضوعی که متشکل از صفت و موصوف، یعنی موضوع مرکب نیست. فکر نکنید صفت مستقلا تأثیر داره موصوف هم مستقلا، نه، مولا صفت و موصوفی حرف میزنه میخواد موضوع حکمو بگه، یعنی صفت و موصوف ما رو میرسونه به موضوع حکم، خود صفت و موصوف مستقلا موضوع حکم نیستند. مثل ما اذ قال القائل اصنع شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع فان المفهوم من ان المطلوب صنعه، اونی که صنعش مطلوب است این عبارت دقت کنید ها، ان المطلوب ها صنعه یعنی اونی که ساختش مطلوبه کدومه؟ هو المربع، مربعه. فعبر عن بهذه القيود الداله علی ها، فعبر عن بهذه القيود الداله، پس تعبیر شده به این قیودی که دلالت میکند علی، یعنی علی المربع، حيث يكون الموضوع، بنابراین موضوع ما اینجا چیه در اثنا؟ مجموع المعنى المدلول علی بالعباره المؤلفه من الموصوف والوصف. موضوع من مفهومی است که در تعبیر و لفظ به چه شکل بیان شده؟ صفت و موصوفی. و هی فی المثال، که در مثال اون عبارت ما چیه؟ شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع. و هی به منزله کلمه مربع، که در واقع این به منزله کلمه مربع. فکما ان جمله اصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع، همان گونه که جمله اصنع مربعا دلالت بر مفهوم ندارد، انتفاع عند الانتفاع یعنی مفهوم، كذلك ما هو بمنزلتها ها، همچنین جانشین این جمله و قائم مقام این جمله لا تدل علی، یعنی لا تدل على المفهوم، لانه في الحقيقه يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف. ببینید چقدر همین عبا، چون در حقیقت این صفت و موصوف ملحق میشه به صفتی که معتمده بر موصوف، مثل چی؟ السارق و السارقه. آیا ما میتونیم بگیم غیر سارق و سارقه لا تقطعوا ایدیهما از بقیه گناهان؟ میگیم نه دیگه، سارق که رفت یعنی موضوع رفت، چیزی باقی نمیمونه که من حکم به عدم یا هر چیزی رو ثابت کنم در مفهوم. مفهوم شرطش اینه که یه چیزی باقی. خیلی قشنگیشون نهایتا دیگه قشنگ مر حرفشو زد، گفت پس بنابراین یک صفت و موصوف جامعی دارن. الان جامع رو هم بخونیم. میفرماید اذا عرفت ذلك فنقول، فاینا رو اگر فهمیدی، ان الظاهر فی الوصف، پس وصف ظهور در چی داره؟ لو خلی و طبعه من دون قرینه، اگر وصف تنهایی باشه قرینه ای در کار نباشه، انه من قبیل الثانی، جملات وصفیه معمولا از قبیله، ای انه قید للموضوع لا للحکم، فیکون الحکم من جهته مطلقا غیر مقید، پس حکم من جهت در واقع بله من حکم من جهت این قید مطلقه، یعنی حکم مقید نیست. خیلی جمله دقیقیه، حکم ما دیگه مقیده به صفت، حکم مقید، من موضوعی دارم، موضوع رو تارتن به شکل مفرد میگمش، تارتن به شکل مرکب میگمش، ولی نهایتا موضوع من جامع این مرکبه. وقتی شد جامع یعنی حکم من مقید نیست، حکم من مطلقه. یعنی چه حکم من مطلقه؟ یعنی صفت حکم من رو مقید نمیکنه، صفت اومده موضوع رو مشخص کنه، ربطی به حکم نداره. لذا میفرماید فلا مفهوم للوصف، در نتیجه وصف مفهوم ندارد. و اینجا باید یه دقت کنید که این بحث جامع رو در اینجا و تشبیهش به لقب و الی آخر، و الا اگر گفتیم جملات شرطی از نوع اولا جملات وصفیه، قطعا وقتی به حکم برگرده، البته انحصارم باید ثابت بشه، مفهوم داره، ولی دیگه جامع نداره. در نوع اول دیگه نیست، دیگه جامع، دیگه جامعی نیست که اونجا، نه اینا مستقل به چی میخورن؟ به حکم. بله بابا، جامع 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 انتزاعی، قدر مشترک. ببین جامع انتزاعی خوندیم تو صحیح عام، بابا کلمه جامع رو نمیدونی چیه؟ یعنی انتزاعی که از قدر مشترک بین این تعددها ذهن. الان ممکنه ما بشناسیمش، ممکنه ما، خب بابا مینه یادتونه آخوند چی گفت؟ آخوند در موضوع علم چی گفت؟ گفت مسائل متشدد قطعا جامع دارم، ولی من نمیشناسمش. لذا من میگم موضوع دارم، ولی چون نمیشناسمش تمایز به چیه؟ به غرضه. ولی آقای مظفر گفت اصلا موضوع جامع، این جامع یعنی چی؟ یعنی از متعددات و از متشتتات چیه؟ یک قدر مشترکی ذهن به دست میاره و اون میشه موضوع حکم. پس موضوع حکم سوال مفرده یا مرکبه؟ نهایتا مفرده دیگه. که وقتی اذن تفا، یعنی وقتی منتفی بشود، دیگه چیزی باقی نمیماند که بگیم آیا اون عدم الحکم بر اون. لذا در شرط هم چی گفتیم؟ گفتیم بحث مفهوم در جملات شرطیه ای مطرح می شود. بگید بگید بگید. که با رفتن یا به عبارت اخرى، یا به عبارت اخرى، حکم در واقع سر یک موضوع مرکبی سوار شده، نه فقط یک موضوع، که وقتی یه جزء بره هنوز جزء دوم باقی مونده. گفتیم جملات شرطی یا مسوقتن لبیان الموضوع، اون به این خاطره، چون اگر مفرد شد، مفرد با از بین رفتنش چیزی باقی نمیماند که ببین آقای مظفر کل بحث شرط، کل بحث مفهوم رو با یه فرمول داره میاد جلوها، یه فرمول. ببین باید قشنگ اینا رو برای خودتون استخراج کنید. کل بحث شرط یه مفهومه که بعد شما اگه خواستید ببین یادتون ماهی بتون این فرمولا رو سعی کردیم بگیم ها، بعد شما الان اگر خواستید حرفای دیگران رو بخونید دیگه میدونید. باید ببینید نظرشون نسبت به این فرمول. آقای مظفر میگه یه فرمول، من جایی مفهوم دارم که سالب انتفاع موضوع شکل نگیره. دقت کردی یا نه؟ اگر سالب انتفاع موضوع شکل گرفت، من دیگه اصلا نوبت به بحث موضوع مفهوم نمیرسه، چون چیزی باقی نمیمونه که ها حکم برش. الان اینجا هم صفت و موصوف، ها صفت و موصوف در خدمتشیم، ولی صفت و موصوف در واقع یه جامعی داره که اون موضوع حکمه. پس موضوع حکم مفرده یا مرکب؟ ها حاج آقا مفرده دیگه نهایتا. بله بگو. اصل عدم است گفت دیگه. نه نه ایشون ظهور عرفی رو داره بگه. خب باشه نه 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 هیچ وقت صفت رو برای تقیید موضوع میارن، نه برای تقیید حکم. خب راست میگه صفتو حاج آقا تقیید. ببین تقیید حکم یعنی چی؟ تقیید حکم یعنی این، نه تقیید حکم رو برام اول توضیح بده. در مطلق مقید، من وقتی میگم یک مطلق دارم یک مقید یعنی چی؟ یعنی آیا حکم من مطلق در واقع قیدی دارد یا قیدی حکم من؟ دقت کردید؟ حکم من. ها مثلا فرض کنید میگم که ها من میگم که نمیدونم اکرم العلماء، ها درستی یا نه؟ یه بار میگم چی؟ میگم که اکرم لا تکرم الفاسق. ببینید تو دو جمله مثلا میگم، ببینید تو دو جمله، یه جا میگم لا تکرم ال، مثال خواستید دیگه که کجا مستقیم حکمو؟ در مطلق مقید، جایی که دو جمله داریم اکرم العلماء لا تکرم الفساق. ها اینجا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اکرام در واقع چند قید پیدا کرده؟ ها چون که در دو جمله موضوع ها جدان، یعنی اکرام و عدم اکرام چند موضوع پیدا کرد؟ دو موضوع مستقل. ها چون مو میدونید خود موضوع قید میکنه حکم رو اینجوری، اینجاها ما میتونیم. ولی وقتی من میگم مثلا فرض کن فی الغنم صائمه زکاتون، من میگم این غنم صائمه در واقع یه جامعی داره، ها خود صائم بودن به تنهایی نقشی نداره، یعنی ما اینجا خود غنم صائمه موضوعیت داره در زکات، نه صائمه بودن و نه غنم بودن. پس بنابراین یه قدر جامعی، یه قدر مشترکی موضوع است. در اینجا میفرماید و من هذا التقریر یظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. میفرماید بعضی از آقایون اومدن قائل به وصف شدن. ادله کسانی که قائل به وصفن رو میخونیم. یک، انه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبق فائدتهم في. میفرماید اگر وصف دلالت بر انتفاع عند الانتفاع نکند، انتفاع عند الانتفاع یعنی چه؟ یعنی مفهوم. اگر وصف دلالت بر مفهوم نکند، فائده ای در توصیف نداره. یعنی ما میگیم کار شارع لغوه، شما دارید میگید وصف هیچ نقشی در حکم
نداره.
میفرماید والجواب ان الفائده غیر منحصره به رجوع الى الحکم. مگه فائده وصف فقط ارجاع به حکمه؟ یک کسی اشکال گرفت، مثلا شماها تو ذهنتون همینه، صفت اگه به حکم برگرده خب به چه برای چه آوردیمش؟ ها ایشون میفرماد و کفا فائدتون فی تحدید الموضوع، تحدید موضوع الحکم. فائده برای تعیین موضوعه. آقا من باید موضوع حکم مشخص کنم برای خلق الله. ها پس من تنها فائده این نیست که صفت حتما باید به حکم برگرده، نه، صفت میتونه به ما موضوع بچسبه و قدر مشترک این دوتا بشن موضوع حکم. این یک نکته. نکته دوم، اشکال دوم که اشکال معروفیه، ان الاصف القیود ان تكون احترازیه. ها اگه یادتون باشه در موجزم خوندید ما دو نوع قید داریم، قید توضیحی و قید احترازی. ها بله، الان این دو نوع اصلی. قید توضیحی یعنی توضیح میده، یعنی موضوع مشخصه، این میاد بیشتر موضوع برای ما واضح، تأثیری در حکم نداره. ولی قید احترازی نه، احتراز یعنی خارج میکنه. مثلا من میگم اکرم العلماء، شما فکر میکنید همه علما، بعد میگم العلماء مثلا چی؟ العدول. ها علماء عدول. پس این قید عدول چی رو خارج کرد؟ غیر عدول، فسا خارج شد، احترازی شد. بعد در اونجا یه بحثی میگن که اگر ما شک کردیم این قید توضیحیه یا اصل چیه؟ اصل میگن اصل چیه؟ احترازی. بعد بعضی گفتن احترازی بودن عبارت اخرای مفهوم وصفه، چون احترازی یعنی چی؟ یعنی عدول رو اکرام کن، فساق رو اکرام نکن. پس احتراز شد عبارت اخرای مفهوم. خب پس شما آقای مظفر اصولیون، شما دارید متناقض حرف میزنید. از یه طرف میگید مفهوم وصف مفهوم ندارد، از یه طرف میگید قیود احترازی هست. قید احترازی عبارت اخرای چی هن؟ مفهوم وصف. آقای مظفر میگه من این حرف با قبول. احترازی یعنی تحدید الموضوع، یعنی به جای اینکه موضوع مثلا 3 متر باشه، موضوع چند متر شد؟ 2 متر. به جای اینکه موضوع خیلی فراخ باشه و وسیع باشه، موضوع چی شد؟ تنگ و ضیق شد. خیلی خوب بخونیم. میفرماید ان الاصل القيود ان تكون احترازيه، والجواب ان هذا مسلم، ما هم قبول داریم اصل در قيود احترازی است، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائره الموضوع واخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. میفرماید احتراز یعنی اینکه دائره موضوع تضییق بشه و افراد غیر این صفت از موضوع خارج بشن و شخص الحکم، شخص الحکم نه سنخ الحکم، شخص الحکم موضوعش مشخص بشه. بله ما قبول داریم که عند انتفاع الموضوع شخص الحکم منتفی. این خب بدیهیه، دعوای ما سر چیه؟ سنخ الحکم یا نوع الحیاتو نره، نگید که خب معلوم موضوع که بره حکمم میره، موضوع میره حکم میره، این کجاست؟ خوب دقت کنید ها، شخص الحکمه یعنی حکم این موضوع. این خب بدیهیه، وقتی موضوع بره حکم همون موضوع هم میره. بحث اینه که آیا نسبت به غیر اون موضوع میتونیم عدم الحکم رو ثابت کنیم یا نه. این میشه مفهوم، یعنی حکم کلی ثابت کنیم برای غیر اون موضوع، و الا معلومه موضوع که بره حکمم، این میشه شخص الحکم. در شخص الحکم دعوایی نداره، ولی ثمری هم نداره. تا فائده ای و نحن نقول به ما هم اینو میگیم ولیس هادا من المفهوم فی شی، ولی این به معنای مفهوم نیست. لان اثبات الحکم لموضوع، چون وقتی شما حکم رو برای موضوعی ثابت کردید لا ينفی ثبوت صنخ الحکم لما عدا، صنخ الحکم را برای غیر این موضوع نفی. اینجا خوب ایشون صنخ الحکم و شخص الحکم توضیح داده ها تو این عبارت ها، کما فی مفهوم اللقب والحاصل ان کون القید احترازیا لا یلزم ارجاعه قیدا للحکم. این که ما قائل به این قاعده این که اصل در احکام احترازی است، این اصل در قیود احترازی است، این باعث نمیشه که ما قیود رو به احکام و حکم شرعی برگردونیم. چرا؟ چون لازمش اینه که موضوع رو تحدید میکنه. ان الواسط ان الواسط مشعر بالعلیه فیلزم اناطت الحکم، چون زیاد سوال کردید امروز، فیلزم اناطت الحکم بهی. ها میفرماید دلیل سوم، بعضیا گفتن وصف مشعر به علیته، یه قاعده ایه وصف مشعره، یعنی وصف مثل این که داره میگه من علت الحکمم، من علت ال، و وقتی علت الحکم شد علت که رفت معلولم میره، یعنی عدم الحکم ثابت میشه برا. میفرماید والجواب ان هذا الاشعار، اول این اشعاره. ببین میگیم مشعر، مشعر یعنی به حد دلالت لفظی و ظهور نرسیده، اشعار هم ارزشی این اولا. و ان کان مسلما الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع في الدلاله على المفهوم، این تا نرسه به حد ظهور به درد نمیخوره. 4 الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، بعضی ها اومدن استدلال کردن به یه سری جملات که قطعا این جملات وصفیه مفهوم دارن و بعد خواستن الغاء خصوصیت کنن، بگن پس همه جملات وصفی موضوع. مثل چی؟ مثل قوله صلی الله علیه و آله مطل الغنی ظلمون، به تأخیر انداختن غنی ظلمه. یعنی چی؟ به تأخیر انداختن در ادای بدهی، معناش اینه به تأخیر انداختن در ادای بدهی توسط آدم پولدار یه ظلم. تو پول خداریش پس چرا بدهی تو نمیدی؟ آی صادقی نه آی صادقی بدهکار نیست، طلبکاره. والجواب ان ذلك على تقديره لا ينفع لانه لا نمنع من دلاله التقييد بالواسط على المفهوم احيانا لوجود فريد. بفرماد ان ذلك على تقديري، اگرم قبول کنیم این جمله مفهوم دارد، این به بحث ما ضرری. چرا؟ لانه لا نمنع، شما من نکردیم که جمله وصفیه با وجود قرینه مفهوم نداشته باشد، احيانا بعضی اوقات، احيانا یعنی بعضی اوقات، گاهی اوقات. چرا؟ لوجود قرینه، قرینه داریم بر مفهوم. و انما موضوع البحث فی اقتضاء طبع الوصف لو خلیه و نفسه للمفهوم، بحث ما اینه که آیا جملات وصفیه مفهوم دارن اگر قرینه ای در کار نباشد یا مفهوم ندارن. لو خلیه و نفسه یعنی اگر بدون قرینه باشن. و فی خصوص المثال نجد القرینه، ولی در این مثال، در این روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما قرینه پیدا میکنیم که چیه قرینه؟ علا اناطت الحکم بالغنی موجودتون ها من جهت مناسبت الحکم والموضوع، ارتباط حکم به غنی اینجا چیه؟ موجوده. یعنی اینجا واقعا وصف به چی برمیگرده؟ اینجا صفت به حکم خورده، قبول داریم قرینه داریم، قرینه ما چیه؟ من جهت مناسبت الحکم وال مناسبة حكم موضوع. فيفهم أن السبب في الحكم كون المدين غنيا، ما بمناسبة حكم موضوع مفهمين كي سبب إن حكم إنه كي إن آدم بدهكار آدم فولدارية، فيكون إيس ظاهرا مطلوه يا مطلوه. الان من مطل هم ديدم، الان بالاخره چون اینو قبلا مراجعه کردم، فیکون یا مطلوه الان بگید ظلمن، پس به تأخیر انداختن این آقا در ادای بدهیش ظلمه، به خلاف المدین الفقیر، به خلاف آدم بدهکاری که فقیره، لعجزه عن اداء الدین، چون عاجز از دادن پولش، فلا یکون مطلوه ظلمن، پس به تأخیر انداختنش ظلم نیست. مناسبت آقا موضوع هم من بگم خدمتون، یعنی این که بعضی وقتها ما در روایات میبینیم که این حکم درست یا نه، این حکم با این موضوع تناسب دارد نه با موضوع دیگری. چرا؟ چون مثلا در اینجا ما میگیم، ببینید، میگید که تأخیر انداختن آدم پولدار ظلمه. خب موضوع ما چند فرض داره؟ دو فرض، یا پولداره یا فقیره، یا غنیه یا فقیره. خب دو فرض که بیشتر نداره، درست یا نه؟ از اون ور هم ما میبینیم تأخیر انداختن هم واز ثابته، پس تأخیر انداختن پولدار، تأخیر انداختن غیر پولدار، اینا هم رابطه شون چیه؟ رابطه شون سلب و ایجابه در واقع، یعنی فرد ثالثی ندارن. از اون ور هم ما میبینیم که این قید ظلم برمیگرده به چی؟ این حکم به ظلم قرینه داریم که این حکم ظلم برمیگرده به غنی بودن این آقا، حکم به ظلم. لذا ما در اینجا، چون ظلم از به قول معروف ظلم از احکام عقل عملیه، ما میفهمیم که این چون غنیه، چون صرف تأخیر انداختن ظلم نیست، قطعا ما میدونیم صرف تأخیر انداختن ظلم نیست، تأخیر انداختن در ادای بدهی ظلم نیست، چون اگه کسی عاجزه نداره چیکار کنه دیگه؟ یه حکم که، یعنی این دیگه طرف نمیتونه، یعنی مقدور نیست، حکم در حقش فعلی نیست، طرف عاجزه، نمیشه بکشیمش، عاجزه، آقا پول ندارم چیکار کنم؟ بنابراین اینجا ما میفهمیم که به مناسبت حکم موضوع، یعنی این تحلیلی که ما میفهمیم ظلم یک امر دست یک حکم عقل عملیه برمیگرده، صرف تأخیر انداختن هم که گناه نیست، پس قطعا غنی بودن جا داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تأمل کنید فردا برای سوالا خدمتتون.
ایشون این قید احرام تغییر دایره موضوع، آیا این قید احرام تغییر دایره حکمه؟ چرا موضوع شده از عدم تغییر موضوع؟ چون فایده ای که آجا تو تغییر حکم داره قطعا تو تغییر نیستی که میاد دایره موضوع رو محدود میکنه، فایدهش کمتره، خب خیلی کمتره. ما میتونیم از
نه ایشون میگه خب من فهمم اینه اینجوری دارن جواب
میدن. حالا ما فهممون چیز دیگه است، این چیکار
هست دیگه؟ این نمیشه، نه اینجوری بحث نکنید. اگه میخواهید بحث کنید اینجا یه جمله ای هست اونو باید بحث کنید.
از ظهور
نه بله فردا براتون میگم. اول
از همه میشه گفت این که اینا با مفهوم لقب سنجیده؟
نه نه
آجا اینجا
فردا صبحتون میگم، اول درس دوباره میگم چون مهمه.